أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث اتحاد عاقل و معقول، ابن سینا با اصرار زیادی که بر انکار اتحاد عاقل و معقول داشت، فرمودن در بحث در کتاب مبدأ و معاد، ایشون برهان اقامه کردن بر اتحاد عاقل و معقول. مرحوم صدر المتعلم فرمودن اونچه در مبدأ و معاد نقل شده یا استفسار ابن سیناست که مسئله براش روشن شده، یا اینکه ایشون حرف آقایان مشا رو در اونجا زده. فرمایشی از محقق طوسی در شرح اشاراتشون نقل کردم که محقق طوسی اونچه که ایشون در مبدأ و معاد فرمودن رو نسبت دادن به حرف آقایان مشا. چند جمله‌ای رو ایشون در اسفار نقل کردن از کلام محقق طوسی، اونچه که ایشون در شرح فصل هفتم نمط هفتم بیان کردن، چون فصل هفتم توی ابطال اتحاد عاقل و معقول بود. ابن سینا همون حرفی که تو اسفار هم نقل شد که فرمود ان قوما من المتصدرين يقعوا عندهم ان الجوهر العاقل اذا عقل صورتا عقليتا صار هويه، که عمده ترین فرمایش ایشون در رد اتحاد عاقل و معقول هست. مرحوم محقق طوسی در شرح این فصل فرمان لما فرغ من اثبات وجوب بقاء نفس ناطقه مع معقولاتها المكتسبه بذاتها التي هي كمالاتها الذاتيه اراد ان يبين كيفيه اتصافها بتلك الكمالات. خب در نمد هفتم که بحث در تجرید است و بحث در این است که نفس بعد از اینکه از بدن مجرد شد، اونجا کمالاتی که همراهی اوست اون کمالات ذاتی است، کمالات عارضی همراهی او نخواهد بود. اینا رو که فرمود ارادن یا بیان کیفیت اتصافها، کیفیت اتصاف نفس به این کمالات رو خود بیان بکنه. فبدا در این مبحث به ابطال مذهب فاسد فیزالی که مرو محقق طوسی فرمایشون اینه که، یعنی ایشون هم نظر ابن سیناست که یه مذهب فاسد است ابتدا مثل اتحاد عاقل و معقول، و بعد ابن سینا به ابطال مذهب فاسد بیزاری. کان این مذهب فاسد مشهورن بعد معلم الاول عند المشائین من اصحابی، بعد از ارسطو در بین هم فکرانشون این تفکر شهرت پیدا کرد، مخصوصا که جناب پرفوریوس این رو تبیین فرمود. مستعذبید که جناب پرفوریوس که ایشون ایساغوجی منطق رو نوشت، خب ایشون با زمان ارسطو فاصله داره، یعنی زمانا هم عرض نیستن، ولی ایشون یکی از مروجان فلسفه و منطق ارسطو است. ادهی به ایشون مراجعه کردن گفتن که منطق ارسطو قابل هم نیست، شما یه مدخلی بنویسید که این مدخل ما رو کمک کند تا ما منطق ارسطو رو بفهمیم. لذا ایشون بحث ایساغوجی رو که تدوین فرمود به عنوان مدخل منطق بود در بحث اشاره شرح منظومون به مفروضن حض شد. بعد از اینکه ایساغوجی که مروج تفکر ارسطویی بود، از جمله چیزهایی که ایشون خیلی ترویج کرد و تبیین کرد همه مسئله اتحاد عاقل و معقول بود که مورد نقد ابن سیناست. ایشون فقط بر منطق ارسطو ایساغوجی ننوشت، بلکه بر فلسفه و افکار ارسطو بحث کتاب اتحاد عاقل و معقول را نوشت. غرض اینکه می‌فرماید عند مشایین من اصحابه، از ارسطو و اصحابش یکی از درخشنده ترین صحابه ارسطو خود جناب فرخوردیوس که ایشون کار مهمی در منطق کردن برای فهم منطق ارسطویی. و هو القول به اتحاد العاقل به صورت الموجودت فیه عند تعقلیه، اون فکر فاسد این است که همون اتحاد عاقل با صورتی که در اون موجود است وقتی صورت رو تعقل می کنه خب این با متعیش. فحکا اولا مذهب هم ذالک، ابن سینا ابتدا حرف اونا رو نقل می کند، فحکا اولا مذهب هم ذالک و ایا هم انا به قولی ان قوما من المتصدرين يقع عندهم ان الجوهر العاقل اذا عقل صوره عقليه صار هو هيه، که در این ابتدای این نمد. و احتجاجهم على ذلك هو ما قرروه في كتاب المتون، حالا ادعای اونا اینه، اما براهینی که مشایین بر اتحاد عاقل و معقول اقامه کردن احتجاج اونها رو می‌فرما در مبدا و معاد نقل میکنه و احتجاج مشایین رو علی ذلک هو ما قرره ابن سینا فی کتاب الموسوم بالمبدا و المعاد فی فصل مترجمه به ان واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات. در همون فصل هفتم ایشون احتجاجات اونها رو برای مطلب آورده، فانه صنف ذلک الکتاب، ابن سینا این کتاب مبدا و معاد رو تصنیف فرمود، تقریرا لمذهبهم فی المبدا و المعاد حسب ما اشترته فی صدر تصنیفی، که ایشون خواستن مذهب اونها رو تقریر بکنند. حالا فانه صنف ابن سینا ذلک الکتاب مبدا و معاد را تقریرا لمذهب مشا در مبدا و معاد، اونجوری خودش شرح کرده. اونجوری که دیروز مقدمه مبدا و معاد را خوندیم، بله ابن سینا فرمود که ما در پیرامون مبدا و معاد، یعنی اون بحث مصطلح مبدا و معاد، اون چی که آیان مشرابت فرمودن ما حالا اینا را اگر مجمل تبین کنیم اگر متفرق جمع کنیم، اما اینجور نبود که ایشون شرط کرده باشه ما از خودمون بخواییم حرف نزنیم، هرچی از اونهاست فقط حرف بزنیم. خب ابن سینا هم که روشش این نیست، تو اشارات تو شفا مخصوص تو اشارات موارد زیادیست که ابن سینا از قوم فاصله گرفتن، ایشون خودش رو که مقلد مشایی نمیدونه، ایشون اونجا به نظر خاصی داشت، ایشون نظر خودش رو میگه و در ابتدای اون کتاب هم هیچ شرطی نکرد که من از خودم حرفی نزنم، هر کی از مشاست بگویم. بعد ایشون فلسفه مشا رو تبیین کردن، اما خیلی جا حرف خاص خودشون هم زدن و در اونجا تبیین کردن و هیچ نقدی هم نفرمودن. یا این که ایشون در مبدا و معاد حرف اونا رو تبیین کرده تقریر کرده و هیچ اعتراضی ندارن، حرف ندارن. خب ابن سینایی که در بحث اتحاد عاقل و معقول اینجور تون برخورد کردن، خب بعد در مبدا و معاد حرف اونا رو نقل میکنه و هیچی نمیگو از کنار شکر میکنه، خب ایشون به نسبت به اینا هرچی دری بری بود گفت به فرخوردیوس و اینا نمیدونم چه خیلی حرف زدگیشون تون، حالا اونجا حرف اینا رو نرم میکنه، بران قامل میکنه، خیلی زحمت میکشه و آخرش هم نمیگه که حرف مالی مناسب من قبول ندارم، این درست نیست که خیلی. به هر حال این فرمایش محقق توسی در شرح این فرمایش میشه. حالا مرحوم صدر المتعلی این که الان در این وسط از یک طرف حرف محقق توسی رو، از یک طرف حرف ابن سینا رو و از اون طرف می فرماد این چیز است که خدا به ما الهام کرده، حالا خود مرحوم صدر المتعلین الان نمی دونیم ایشون آیا مبدا و معاد بود پیشش ایشون رو ملاحظه کرد، یعنی داشت نگاه کرد، مطالعه کرد، یا از مبدأ و معاد همون مقداری که محقق طوسی تو شرح اشارات گفته ایشون به استناد این فرمایش ایشون درباره مبدأ و معاد اون حرفا رو زدن، چون خودشون از مبدأ و معاد حرفی که نقل نکردن، فقط میگوین که در مبدأ و معاد ایشون این حرف رو زدن و محقق طوسی هم گفتن که ایشون اینجور. حالا اینجور بوده خودشون بعید به نظر میسه مرحوم صدر المتعالی این مبدأ و معاد فصل هفتم رو خودشون دیده باشن و مطالعه کرده باشن، تو اسفار با عظمت از اون نقل نکنن این حرفایشون رو، چون همه هنگ و افکاریشون میگه. حالا این احتمالاتیست که در این جا هست. اما اونجا که در مبدأ و معاد مطرحه، خب مستحضری که مبدأ و معاد داره همجوری که اساتید ما هم فرمودن خیلی متفاوته با اشارات و شفا و اینها. عبارت ابن سینا در مبدأ و معاد خیلی عبارت سنگینیست و چندان کاری هم نشده در این، چون خیلی دستینه به عنوان کتاب درسی نبوده و عبارت خیلی سنگینه، نسخه ها متفاوته، غلط ها زیاد داره، به هر حال یک مشکلات درونی چنینی هم کتاب داره و با عبارت‌های اسفار و اینا خیلی متفاوته. ابن سینا در فصل هفتم که همون صفحه ششم مبدأ و معاد، حالا اونچه که از این فصل، یعنی مقداری از این فصل که فخر رازی تو مباحث مشرقیه نقل کردن، اون مقدار رو، یعنی از اولش رو، نه از مبحث دومش رو، استاد بزرگوار ما جای حسنزاده سلم اللهیشون اون رو در درس 16 اتحاد عاقل به معقول این مقدار را آوردن، منتها با یک شرح مرزی که از کلمات خودش و دیگران به تعبیرشان همراه با شرح مرزی خوبیست. حالا عبارت های مبدأ و معاد رو خواستیم بیشتر دقت بکنیم، حتما با همون شرح مرزی ایشون که تو درس 16 هست ملاحظه بفرمید. من به قسمت اول رویشون رو نقل نکردم. اول فصل اینه که، یعنی این فصل که دارای سه مطلب محوری است، فی ان واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات، این یک فصل محوری. دوم و بیان ان کل صورت لا فی مادت فهی کذالک، این دو بحث. و ان العقل والعاقل والمعقول واحد، این سه بحث محوری فصل هفتم. مطلب اول که درباره هفت تعالی که ان واجب الوجود و هم معقول و ذات است، یعنی ذاتن معقول است، و عقل و ذات، یعنی ذاتن عقل. در دومی فرمود بیان ان کل صورت، هر صورت مجرده معقول و عقل است. ان کل صورت که لا فی مادت فهی کذالک، هر صورت مجرده او هم معقول و عقل است. این کذالک یعنی معقول و ذات و معقول و هم و عقل و ذات که در باره تعالی گفت اینجاست. که این برمیگرده به اینکه موجودات تام، عقول تام و فوق تمام که هفت تعالی اینها این وضع رو دارن. حرف سوم اینه که و ان العقل و العاقل و المعقول و واحد، خب این عنوان است. ابتدا حالا درباره اون مطلب اول، اگرچه درباره هفت تعالی که ایشون میفرماد الان محل بحث اصلی بحث اتحاد عاقل به معقول نیست و این مقدار رو فخر رازی هم تو مباحث نیاورد، نقل نکرد، در اتحاد عاقل و معقول از استاد هم این مقدار نیومده، اما مباحث شریفی در این مطرح است. حالا این مقدار را عنایت داشته باشید. و نقول و ایزن ایشون فرمایش میدید، این واجب الوجود معقول الذات غیر و محسوس الذات. البته خب واجب تعالی او معقول الذات است، به ذات معقوله، و البته غیر و محسوس به ذات خب محسوس نیست دیگر، اونجا که معقول است دیگر محسوس نمیتونه باشه. چرا؟ لأنه یعنی واجب الوجود لیس به جسم ولا فی مکان ولا حامل للعوارض التي تحملها الاجسام. او که میگه معقول الذات است برای اینکه نه مادی نه وجود مادی طبیعی دارد و نه وجود مثالی، نه ماده دارد نه مقدار. لأنه لیس به جسم، مادی نیست، ولا فی مکانه، در مکانی قرار نمیگیرد، ولا حامل للعوارض یعنی مثالی هم نیست، مقدار هم ندارد. الذی تحملها الاجسام ولأن ماهیته لیست فی مادت. این ماهیت و معنای ماهیت در مقابل وجود نیست، ماهیت معنای اعمه در بر حق تعالی. ماهیت حق تعالی لیست فی مادت، پس بنابراین فماهیته معقولتون بالفعل. ماهیت حق تعالی این معقولتون بالفعل. چرا؟ برای اینکه اصل کلی این است که ماده مزاحم تعقل است، چیزی که منزه از ماده و مبرای از مقدار باشد او معقول به ذات است. این اصل کلی در همه جا، اون چه که برای تعقل مزاحم است ماده، هر جا ماده است اونجا تعقلی، هر جا هر شیئی مجرد از ماده و مبرای از مقدار بود او میشه معقول. فماهیته معقولتون بلفه و ذالکه لعناس نوزه و بعدو ان صورت المعقولت لکل ماهیت که فارقت المادت و فارقت العلائق الماده. این رو بعدا توضیح میدیم که ان صورت المعقولت، صورت معقول برای هر ماهیتی که این دو عنصر محوری را داشته باشد، یک فارغت الماده طبیعی نباشه و فارغت العلائق المادی مثالی نباشه، هر صورت معقوله، ان صورت المعقوله لکل ماهیت، اگر این دو شرط محوری را داشت این معقول است، این عقل است، این عاقل است. حالا این که هر ماهیتی این دو عنصر محوری را داشت، یعنی نه مادی بود نه مثالی، نه ماده داشت نه مقدار، یه وقت است که این ماهیت، این شیء او تجرید شده است مثل نفس، یه وقت نه اصلا مفارق است، اصلا جز مبدعاته. لذا می فرماد فإن کان ذلک به تجرید العقل، اگر این مجرد شده باشد، فلیس کانت معقولتن به ذاتها بالفعل بل بالقوه. خب مثل نفس که مجرد شده او به ذاتها بالفعل معقول نیست بلکه بالقوه معقول است، چون این به این مرتبه رسید که حاضر اجسام طبیعیت و صناعیه، اینا تا زمانی که اینا هنوز در بستر ماده و مثالن اینا معقول نخواهند شد. و امکان حاضر معنا لها به ذاتها، برای اون ماهیت اینا به ذاتها باشه نه به تجرید العقل بلکه خودش جز مفارقات باشه، فذاتها معقولتن به ذات و وجودها فی العقل بالقوته و العقل بالفعل. وجود او هم فی العقل بالقوته همون عقل بالفعل است، چون از مفارق ایجاد شدن. فإن العقل بالفعل هو صورتون، اینجا که میفرمان عقل بالفعل هو صورتون، این صورت در مقابل ماده که نیست دیگه، این هم تو مباحث بعد عنایت ویژه بهش بشه. صورت در اینجا مواقع در مقابل ماده نیست، صورت در اینجا نیست فعلیت. فإن العقل بالفعل هو صورتون کلیتون مجردتون عن المادت و العوارض التي تعرض لها بسبب الماده زیادتن على ما لها بالذات. فإن الصور التي في الخيال و الذكر منتزعتون عن مبادها، اون صوری که در خیال یعنی خزانه عقل حس مشترک و زبر که همون حافظه هست یعنی خزانه قوه واهمه هست انتزاع میشه از این مباد، ولیکن محل عوار زلتی لها من الماده که اون را دارد. فإن صورت زیدن فی الخیال هو علا قدرهی من طول و العرض و اللون فی وضع ما و عینن و حاضر عوارض و عرض للانسانیتهی که لیزد شیء منها از اون عوارض یقتضی ماهیت و ذاتیه. و الا لشترک کل فی ها، و الا باید با او شریک باشن. بل انما اون عوارض عرضد لهو برای این انسان به سبب المادهی که قبلت الانسانیت معاذ لباس. خب اینا رو شون فرمود. بعد و اما القوت العقل یک ادامه همون میرسن به اینجا و کل صورتن، این اصل مطلب بحث اینجاست، اون مربوط به حرف اول فرض بود، اون که الان محل بحث اینه و کل صورتن مجردتن عن المادت و العوارض که از اینجا تو درس 16 همه اتحاد عاقل و معقول آمده که در مباحث مشرقی هم از همین جا آمده، اون حرف اول دیگه نیامده. و کل صورت مجردت عن المادت و العوارض از تعدد بالعقل بالقوه سیرت و عقلا بالفعل، اگر این صورت مجرده با عقل هیولانی و عقل بالفعل متحد شد، این عقل بالقوه را بالفعل میگرداند. وقتی عقل از هیولانی به بالفعل رسید، خب اون وقتی است که صورت معقول با او متحد شده و کل صورت مجردت عن المادت و العوارض که با این دو قید از اتحدت بالعقل بالقوه سیرت هو رو میگرداند عقلا بالفعل. لا به ان العقل بالقوه یکون منفصلا عنها، اینجور نیست که عقل بالقوه عقل هیولانی که عقل بالفعل بخواد بشود، این صورت برای او مثلا جدای از او باشه، منفصل از او باشه، نه، متحد با او میشه. وقتی اون صورت با عقل بالقوه که عقل هیولانی متحد شد، عقل بالقوه را عقل بالفعل میگردانه، سیرت و عقلا بالفعل. لا به ان العقل بالقوه یکون منفصلا عنها، از اون صورت انفصال ماده الاجسام عن صورتها، همونطوری که ماده اجسام از صورت اجسام منفصل است، اینجور نیست که این صورت علمی و عقلی هم با عقل بالقوه منفصل باشد، نه سیرت و عقلن به فعل یعنی با او متحد شده. فإنه إن كان منفصلا بالذات عنها، اگر بخواد بالذات از اون منفصل باشه و او را تعقل بکنه و یعقلها، کان ینال و منها صورتا اخرى معقوله، خب یه چیز دیگری را تعقل کنه و سوال فی تلک صوره که سوال فیها، خب اگر عقل بالقوه اون صورت را که منفصل از اوست بخواد تعقل کنه، کان ینال و منها از اون صورت یک صورت دیگری، نه اون رو که اون منفصله با اون متحد نشده که بخواد همون رو تعقل کرده باشه، و سالو پیتل که صوره، خب این صورتی دیگر که تعقل کرده ما در همون صورت حرف میزنیم، این صورت الان با این عقل بالقوه چگونه ارتباط داره؟ اگر بگید ما هم منفصل باز صورت دیگری برای اون مطرح میشود، نظام فرماد که سوال فیها و ذهب الامر الى غیر النهایه، این رو به صورت اجمالشون اینجا بیان میکنن. بعد میفرماد بل افصل و هازا، حالا ما اینو تفصیل میدیم، این رو ایشون بحث میدن تفصیل میدن، که این تفصیل ایشون گذشته از این که بحث اتحاد عادل و معقول رو کمک میکنه خیلی مهمه، در بحث معرفت شناسی هم خیلی مهمه، که عمده بحث رو ایشون با این شقوق متفاوتی که بیان کردن، حرف ایشون اینجور بیان شده که بالاخره این عقل بالقوه که عقل بالفعل شده است، چگونه بالفعل شده؟ چه تحولی به وجود آمده؟ اصلا بالفعل شده یعنی چی؟ عقل بالقوه ایست، حیولانی ایست، حالا به برکت اون صورت رو که تعقل کرده به فعلیت رسیده، این بالفعل شده چی؟ که تعلیل بسیار سنگین و عمیقیشون دارن در اینجا که این رو تبیین میکنن. حالا ما بخوام تمام این فرمایش دو صفحهیشون، خب این الان بحث مهمی است، منتها خب این رو با شرحی که تو درس 16 فرمودن ملاحظه بفرمایید، این شقوق فراوان تفصیل دو صفحه‌ای رو ایشون بیان می‌فرمان تا میرسن صفحه 10 همین مبدأ و معاد، اونجا می‌فرماد و هذه صورت و اذا کانت تجعل و غیرها، این ناظر به مطلب سوم فصله که می‌فرماد و هذه صورت و اذا کانت تجعل و غیرها عقلا بالفعل فان یکون له فین کانت قائمتن به ذاتا. حالا این صورت، این صورت علمی، صورت عقلی، این اذا کانت تجعل و غیرها، یعنی غیر بیاد او را تعقل بکنه، فین کانت، حالا اگر این قائمتن به ذاتها باشه، یعنی خودش جوهر قائم به ذات باشه، فهیه اولا به ان یکون عقلا بالفعل، نظیر میارن فانه لو کان الجزء من النار قائما بذاته، اگر یک جزئی از آتش در نظر بگیرید که او قائما بذاته باشه، این لکان اولا به ان یغرق، یا والبیاض لو کان قائما بذاته لکان اولا به ان یفرق البصر، اینها اولویت داره، اگر قائم به ذات باشه اولاد به اینکه خودش عقلا بالفعل بعد می فرماد ولیس یجب لشیء، این همون حرفی است که مرحوم صدرالمتعالین در حکمت متعالیه جز رهاوردهای حکمت متعالیه قرار دادن، ولیس یجب لشیء معقول ان یعقله غیره لا محاله، اینجور نیست که حتما باید یک غیری باشد، اینی که خودش صورت معقول است، خودش عاقل خودش، معقول خودشه، که ایشون فرمود معقد نظر از این که ما سوای او چیزی باشد یا نباشد، اینی که معقوله، اینی که صورت معقول است، خودش عاقل خودش است، و لیس یجب للشیء المعقول ان یعقله غیر اولا ماله، اینجور نیست ضرورت داشته باشه، حتما یه غیر ما باید داشته باشیم که او رو تعقل بکنه، حالا غیر باشه یا نباشه. خب حالا ملاحظه می‌فرمایید که این فرمایش رو الان همونی که حکمت متعالیه اینجا پروران، حالا به تعبیر بعضی از اساتید ما آدم احساس میکنه که ابن سینا این حرف آورده، یعنی اهل نظر را دستشون رو گرفته، تعبیری داشتن بعضی از اساتید ما، ایشون فرمودن که ابن سینا دست این آقایون را اهل نظر را گرفته برده 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 تا جلوی پنجره، پنجره رو باز کرده، گفته حالا نگاه کنید بشوید اهل بصر، یعنی این راه را ایشون برده و اینا رو به اینجا رسونده. ولیس یجب للشیء المعقول ان یعقله غیره ولا محال غیره لا محاله، برای اینکه فإن العقل بالقوة یعقل لا محالة ذاته. خب بالاخره اگر عقل است او ذات خودش را که تعقل میکنه، انه هو الذی من شأنه ان یعقل غیره، یعقل او داره نباید باشه، شأنیت تعقل خودش را داره، اولی مرتبهش. بعد میفرماد فقط تزعم من هذا، این حرفی که زدیم این مطلب روشن شد که ان کل ماهیت که این شرط رو داشته باشه، جردت ان المادت و العوارض الماده، هر ماهیتی، این ماهیت یه معنای همون اهمش، که مجرد شده باشه از ماده و عوارض ماده، فهی معقولتون به ذاتها بلفه، این جان کلامیشون، ان کل ماهیتین فهی معقولتون به ذاتها بلفه وهی عقلون بلفه ولا یعتاج فی ان تکون معقولتن الى شیء آخر یعقلها، دیگه احتیاجی نیست به این که یک چیز دیگری حتما بیاد و او رو تعقل کنه، نه خودش عقل است و عادل است و معقول. ولای اتاجو فی ان تکون معقولتن، این که الان میگیم معقول، صورت معقوله، این رسوب عرفیت برای ما رهزن نشه، میگیم معقول است یعنی یک کسی او را تعقل کرده، پس یک کسی دیگر غیر از او باشه، نه، اینی که صورت معقوله است خودش رو تعقل میکنه، خودش عاقله، خودش معقوله، خودش عقله، فهیه عقل بالفعل ولا یحتاج فی ان تکون معقولتا الى شیء آخر که یعقلها. و میفرماد و لهذا، این مطلب که گفتیم، یعنی این حرفی که الان زدیم، این ادعای عاقل و معقولی که اینجا مطرح کردیم، و لهذا برای این اتحاد عاقل و معقول، براهین و مقفولتون ترکناها و اعتمدنا الازهر منها، خیلی براهین برای این مطلب هست، براهینو که منتها از این براهین غفلت شده، ترکناها منتها و اعتمدنا از این براهین اون چه که اظهر از اونها روشن‌تر از همه اونها، فقط ظهر اذن ان الواجب الوجود به ذاتی یجب ان یکون معقولتا به ذاتی و عاقلا به ذاتی بالفعل، این در باره حق تعالی، و کل ماهیت مجردت ان الماده فهی لذاتها جلیتون، یعنی خودش برای خودش روشنه دیگه، لذاتها جلیت، خودش برای خودش آگاه روشنه، ابهام خودش برای خودش که نداره، ان و ان الواجب الوجود به ذاته یجب و ان یکون معقولتا لذاته و عاقلا به ذاته بالفعل، و کل ماهیت مجردت ان الماده این هم فهیه لذاتها جلیتون و ما لها بذاتها هرچه برای ماهیتی ذاتی او بود، این حد دیگر است که میخواد بفرماد. اونچه که برای ماهیت ذاتی است اینجور نیست که بالقیاس و نسبی باشه، نه، این امر مطلق برای او. اینجور نیست که او رو فقط بخواییم بسنجیم با یه ماهیت دیگه، اینجور باشه. ذاتیات ماهیات یه امر نسبی برای اونها نیست. و ما لها به ذاتها، هرچه برای ماهیتی ذاتی او بود فلیسه بالقیاسه الا غیرها، فقط اینجور سالی امر نسلی باشه، قیاس بخواییم بکنیم به دیگری، بل بالقیاسه الا کل شیئن، بلکه بالقیاسه الا کل شیئ است. کل شیئ یعنی چی؟ یعنی خودش و غیر خودش. حالا کل شیئ را معنا میکنه اولا ذاتها ثم غیرها. فان لم، حالا این جمله ایشون هم خیلی اینجا از اون جملات شیرین ایشونه. حالا کسی این مطلب براش روشن نشد، کسی این مطلب براش روشن نشد، این به خاطر روشنی مطلب نیست، به خاطر ضعف او. فان لم یظهر لشیء فلضعف قبولی لتجلیاتها، به خاطر ضعف اون قبول اوست برای این تجلیات. تجلی هست منتها از اون بر قبول تجلی ضعف داره. خب این فرمایششون تو این فن، خب این حرفشون و نقل این حرفم، حالا از دو جهت الان نمیشه اون مطلب، یعنی حرف این بود که ما بگیم حرف ابن سینا حرف خودشه یا حرف دیگرانه. از دو جهت ما الان به راحتی نمیتونیم بگیم که این حرف صرفا تقریر و تبیین مشراس و خودش قبول نداره. یکی این که برهانی که اقام میکردن برهان مهمی، و دیگر این که ایشون در ابتدای کتاب چنین شرطی نکردن که ما فقط حرف اونا رو بزنیم، حرف خودمون رو نزنیم. پس از اینجا می شود به این نتیجه رسید که حرف ابن سینا در مبدا ما حرف خودشه. حالا استفسار هست یا به هر نحوی این حرف خودش بوده باشه و اختصاصی به حرف آقایان مشا نداشته باشه، در این حال هنوز نمیشه گفت حرف آخر همینه، به جهت اینکه خب ابن سینا مبدا و معاد آخرین اثر اونی، اونچه مشهوره اشارات آخرین اثر ایشونه. خب حالا چطور شده باز در اشارات اونجور اعتراضا و اونجور حرفا؟ این حرف اینجا و اینها یه مجموعه ایست که بالاخره حرف منتهاش این نیست، مدار بحث همواره بازه، فضای بحث بازه و ماییم و این فرمایشات اونها. حالا کسی به ضرس قاطع بیاد یک چیزی مگر این که از جای دیگری، حالا اون وقت ارز کردیم جای حسن زاده سلم اللهشون وقتی می فرمودن یکی از دوستان ما، ایشون فرمودن دوستان تعریف هم ازشون می کردن، دوستان بزرگوار ما، ایشون ابن سینا رو خواب دیدن، در خواب دیدن ابن سینا در یک باقی دارن مشغول مطالعه، بعد باشون صحبت پیش آمدشون فرمودن ابن سینا که ما اینجا که آمدیم فهمیدیم حرف بالاتر از آن بود که ما میگفتیم، نه اینکه میگفتیم غلط بوده همش، اینجا فهمیدیم حرف بالاتر از آن چیز هاست که ما میگفتیم. حالا اینها دیگه مجموعه چیزهاییست که تا ببینیم. الحمدلله رب العالمین.